السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، امام شهیدمون، الفاتحه تمام صلوات. خب موضوعی رو که عزیزان امر کردن که من یه مقداری راجبش صحبت بکنم، موضوع مهم تاب‌آوریه. اما قبل از پرداخت به این موضوع مجدداً، این یک موضع‌گیری برای شناخت صحنه که چه صحنه‌ای داره اتفاق میفته، ما وضعیت خودمون رو چجوری باید انطباق بدیم با همچین صحنه‌ای. این نکته رو باید مکرر یادآوری کرد که اگر انسانی مجموعه‌ای نعمت‌های الهیش رو نبینه، خدا محروم میکنه از دیدن نعمت‌های بعدی. اتفاق بزرگی افتاده انصافاً، یعنی ابرقدرت جهان واقعا به یه حدی به زانو در اومد. اون کسی که سه روزه میخواست مسئله رو حل بکنه دیگه، با دنیا هم همینجور برخورد میکنه و نتیجه هم میگرفت. حالا اون موضوع تاب‌آوری عرض خواهم کرد. خب پس از 40 روز، بله خسارت خوردیم، خسارت زدیم، ولی چیزی که نشکسته اراده مردمه. اینی که بابت مذاکراتی از روز جمعه حالا یک آتش‌بسی اعلام شده، انقدری که با بیانات میشه حرف زد، با بیانات میشه حرف زد، این است که ما باید ببینیم که آخرین دستورات رهبر انقلابمون چیه. اگر اون آخرین دستورات داره میره جلو، خب داره میره جلو دیگه، یعنی برابر با موازینه. چون که جبهه نفاق، اگر ما نگرانش هستیم و نگرانی به حق هم وجود داره، همه دنیا از جنگ میترسن، ما از صلح کلن میترسیم به واسطه وجود جبهه نفاق. جبهه نفاق یه خاصیت و ویژگی خیلی روشنی که داره همینه: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی که دعوت بشن به قرآن، یعنی معارف، و اون محور معارف که میخواد اینا رو روی زمین تطبیق بده، رسول عنوانش در قرآن، که اگر میبینید حضرت امام میگن ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله هست. منظورشون این نیست که فقیه مثلا رسول الله، که نه، منظورشون این است که این یه صندلیه که رو همین صندلی نشسته به جهت ولایت‌های تشریعی، نه به جهت ولایت‌های تکوینی. البته این صندلی صندلی مؤیدی هست، این هست در روایات ما هم هست که کسی که بر این صندلی بنشینه موفق مسددون. خیلی هم طبیعیه این آدم موفق مسدد باشه. مثل این مونه که من بارهای مثال رو عرض کردم، یک رئیس جمهوری قبل از این که رئیس جمهور بشه یه چک 1 میلیاردی هم بعید بود بتونه بکشه، ولی وقتی که رئیس جمهور میشه این صندلی سری پول دستشه، لایحه بودجه رو این میده، هزار همت هزار همت تخس میکنه. این مال چیه؟ مال صندلیه. کسی که روی این صندلی نشسته باشه، به حق هم نشسته باشه، که آنچه که دیدیم همین بود. ببینید معنای ولایت معنای رهبری نیست. رهبری یا لیدرشیپ این تو همه جای دنیا هست، تو حکومت‌های سلطنتی هم هست، اما ولایت یه عنصر دیگری درش گنجونده شده که در معنای رهبری گنجونده نشده. برای همین است که اصل 5 و اصل 57 قانون اساسی ما معرفی که کرده ولایت، معنی ولایت و امامت امت، کلماتی که انتخاب کرده کلمات مهمیه. بله اصل 110 عنوان رهبری رو گفته. رهبری یعنی اینی که تسلط، ولی معنای ولایت معنای تسلط نداره، فقط تسلط بخشی از اونه. برای همین است که ما در قرآن ولا سه تا معنا داره، یکی معنی محبت داره، یکی معنی نصرت داره و یکی معنی سرپرستی داره. با اینکه کلمه که کم ندارن، ولی اینا رو با یک کلمه گفتن به خاطر اینکه اینا در امتداد هم دیگه است. این معنای ولایت واقعا همین جوری محقق شد. شما باز داره این خاطره رو میتونم بگم که شب 19 وسط اون گریه ها و عشق ها وقتی که اعلان شد، اتفاقی که افتاد یک عشق و حب برآمده ای از کسایی بود که اصلا اسم ایشون هم شاید نمیشناختن نمیدونستن. این معلوم معنای ولایت محقق شد. یه بچه، یه زن خانه‌دار، یه کاسب، یه حوزوی، یه دانشگاهی، مردم عادی، کسایی که تصویر ایشون رو ندیدن، صدای ایشون رو نشنیدن و اینها یهو میبینید که دارن ابراز محبت میکنن. معنای ولایت اتفاق افتاده. اون چیزی که شاخص جریان خود این جایگاه رسوله، که وقتی که میگن معارف، میگن آره باش معارف باشه. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، این صندلی، رأیت المنافقین یسدون از این صندلی صدودا. یعنی منافقین رو میخواییم بشناسید با معارف نمیشه شنا، با این صندلی و نسبت گیریش با این صندلی میشه منافق شنا. لذا فرمانی که رهبر معظم انقلاب داده، اون فرمان، من کاری به این کتکشی های اینجوری ندارم، این به اون گفت، اون به اون گفت، این اینجوری اونجوری، نه من به این بحثا کاری ندارم. یه فرمانی بوده، این فرمان ملتی که هوشیاره و مبعوث شده و در صحنه است، این ملت رصدگر این اجازه هم نخواهد داد. این خیلی حرف جدیه، اینو بدانید. قبل از جنگ و اینا مردم چیزی که مردم هم که میگیم دقت بفرمایید، چون که به عجب جلسه قدی خصوصیه، اینو بدونید، مردم که میگیم منظورم حلقه سخته و هسته سخت نظامه. چون که این اشکال ممکنه پیش بیاد، بگن که آقا مگه چند درصد مردم الان تو خیابونن دارن یه چیزی رو فریاد میزنن؟ مثلا 10%، 15%. این که نشد مردم که. این بسیار بحث مهمه تو بحث حکمرانی. نه، اون چیزی که مهمه در بحث مردم هسته سخت نظامه. از اونجا مردم تعیین میشن. یک فلشی رو تصور بکنید، این فلش یه بدنه ای داره، یه سری داره. اون سرش با توجه به اینکه خیلی هم کوچیکه، تعیین کننده جهت فلشه. این سرش رو بکنید بذارید اون وقت کل این فلش جهتش هست. مردم به معنای همه توده مردم که تو رأی گیری هستن، این همه 80 میلیون نفر آدم، اینا اون تنه فلشن. اونی که جهت فلش رو تعیین میکنه اون سر فلشه. برای همین است که در آیات قرآن اینجوری گفته، گفته که و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه سری از این منافقین رو میگه که اینا اذیت میکنن پیغمبر رو و میگن که پیغمبر گوشه، یعنی میشنوه، پیغمبر خوشباوره. اینا نمیدونن این توی در حقیقت چیز پیغمبر افتادن، تو تله پیغمبر افتادن. میگه قل اذن خیر الله، این خوش باور بودن برای خودتون بهتره جامعه، به خاطر اینکه این بیاد بیرون، بیاد بیرون، بیاد بیرون، خوشو نشون بده. اگر درون داخل باشه مثل یک جوشیه که اگه زودتر بهش بر برید برمیگرده تو خون. اتفاقا شرایط سخت و حوادث باعث میشود که منافق به واسطه رواداری او بزنه بیرون. یعنی وقتی که میزنه بیرون، شما بهش اجازه و فرصت میدید، مقابل شناسایی میشه برای همه. چون که یه موقع پیغمبره، پیغمبر میگه فلا تعرفن نه به سیما ولا تعرفن نه فی لحن القول، تو از لحن قول میفهمی، ولی مردم که نمیفهمن که. مردم چجوری باید بفهمن؟ مردم باید بر اساس همین فضا دادن بفهمن، یعنی بزنه بیرون، خودشو نشون بده. این حبابی که تو این بتون هست، ما عمرانی ها یکی از کارهایی که معروفه میکنیم ویبراسیونه دیگه، تو تکانه ها این حباب ها میزنه بیرون. خب و یا نه، حباب اگه داخل چیز بمونه و فضایی پیدا نکنم بتون رو پوک میکنم. خب این باید یه ویبراسیونی بشه، اصلا تکانه ها کلن مال اینه، یه ویبراسیونی بشه، این حباب از داخل، یعنی یه چیزی که سنگ نیست ولی ادای سنگ در میاره تو بتون. خب یعنی داره ادای سنگو در میاره، سنگ نیست، یه لباس حق میپوشه و حالا که باطله. این باید بزنه بیرون. قل اذنو خیر لکم. بعد این تیکه شو دقت کنید، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنو. خیلی مهم. در حقیقت پیغمبر اعتمادش به چیه؟ یؤمنو بالله، یکی به خدا. یؤمنو للمؤمنین، مؤمنین یعنی او هسته سخت. اعتماد برای بقیه مردم چه؟ برای رحمت للذین آمنو، برای بقیه رحمته، یعنی اعتمادش دیگه به اون نیست. این یه چیز طبیعی هم هست که شما یه هسته سختی باید داشته باشید، اینا بار رو تحمل میکنن، اصل بار رو اینا تحمل میکنن. بله بقیه باید اون چسبندگی پیوستگی درست کنن. باز به قول ما عمرانی ها، بتون میدونی که یه درشتانه داره، درشتانه ها تحمل میکنن بار رو، بار بتون رو درشتانه ها تحمل میکنن، ریزدانه ها کلن چسبندگی رو مراعات میکنن، یعنی دارن اینو تبدیل میکنن به یه نظام چسبنده. و اینه شما همینجوری بردارید یه سری شن رو بریزید با سیمان و آب و فلان، اینا چیز به درد نخوریه. نه، مردم مهمن، منطقه مردم بار اصلی کار رو مردم تحمل نو. همین هایی که تو خیابونن، اینا هسته سختن. اینجا هم دیگه فرق نمی کنه. اینجا این نکته ای که میگم یه خورده با دقت گوش بدید. قرآن یه دعوی داره. قرآن دعویش اینه که شما اون عنصر مبارزه با طاغوت رو بیار بالا. این کسایی که حول ولی دور مبارزه با طاغوت جمع میشن، اینا باهاشون ما وحدت داریم. برای همین است که دقیقاً هم تو سوره مبارکه بقره، هم در سوره مبارکه آل مائده همینه. این ان الذين امنوا والذين دقیقاً و النصارى والصابئين، اینا، اینایی که میگه اینا همشون خوبن، اینا به واسطه وجود مبارزه با طاغوت میگه خوبن. اینا جمع شن دور هم دیگه، یه وحدت واقعی داره شکل میگیره. لذا حالا کسایی که مثلا فرض فرمایید که امروزه نسبت به فضای بی‌حجابی و مثلا بدحجابی این کسایی که دارن میان تو راهپیمایی موضع سخت میگیرن، این واسه تذکر معمولی میده. ما هم نمیخوایم بگیم این حکم خدا نیست، ولی خدا نصارا و مجوس و اینها رو قبول کرده حول این محور. دقت بکنید، اونی که آیات حجاب در جنگ نازل شده، بله آیات حجاب، حجاب و بیهجابی قرار بوده وحدت شکن باشه، قرار بوده پارازیت باشه، یعنی دشمن از مبارزه رو در رو پشیمان شده، اومده یه پرونده ویژه درست کرده به ضد خانواده، برای همون تاب‌آوری که عرض خواهم کرد، این پرونده رو اون پرونده ویژه آورده. خلاصه هر چیزی که اون یکی نیست که مثلا بگی که هر، یعنی گردی که گردو نیست که. این اتفاقا این موضوع تاب‌آوری، حالا چون کسی میخواد تذکر بده میخواد تذکر نده اینها، ولی اینی که الان این حکم خداست پس باید، وگرنه نه، اینجوری نیست اتفاقا. خدا مجوس رو حول این قضیه تحمل کرده. ما سنی شیعه بودن برامون اهمیتی نداره دیگه حول این محور. برای همین سنوار هنیه برای ما خودی محسوب میشن، شیعه انگلیسی بی خودی، انجمن حجتیه بی خودی، یعنی مثل این کسایی که یه خطکش دستشون اصلا معارف رو نمیدونن، هی میگه فلسطینی ها سنی هن، نمیدونم اونا شیعه، انجمن حجتیه هی میگن یبن الحسن، که اینم فایده نداره. ببینید نصرت فایده داره. شما حتما در جریان کربلا این عبارت ها رو شنیدید دیگه، گفتن این انصاب الاشراف بلازوری نقل میکنه میگه در حادثه کربلا یه گروه که خب حسینی ها بودن اینجا بودن، یه گروه هم که یزیده و عمر بودن، یه تپه در یک فاصله بود که میدان رو میدید. این تپه معروف شد بعدا به تپه ندبه. یه ده علاقمندان به ابی عبدالله بودن که در اون تپه ندبه داشتن برای مصائب ابی عبدالله گریه میکردن با یه عدد بالایی و دعا میکردن که اللهم منصر الحسین. حالا الان شما میگی هم چیز مهمه؟ اینا اصلا اینا معاقبن. شما وقتی یه حسین داره فریاد میزنه شما نمیتونید این کارو بکنید، چه دعایی شما دارید میکنید؟ بولنشون بیاد وسط صحنه. لذا وقتی که پدیده‌ای به نام مبارزه با طاغوت میاد، سنی شیعه که برداشته میشه هیچ. این به معنای نیست که ما شیعه بودنمون دلیل نداره. خدا رحمت کنه، خدا ما رو رحمت کنه. حضرت آقا من یه موقعی خدمتشون بودم، ایشون مثلا روی این صندلی مثلا حالا بلا تشبیه نشسته بودم، من اینجا بودم، یک سائلی این بغل اینجا بود. من اینو تو پدر امت هم گفتم، بودم میخوایم پخش بود میخوایم پخش نکن برنامه زنده نیست. یه کسی بریش گفتش که این دست روی های فاطمی اینا تا دهنش خوش نشد. آقا گفتم من مخالفم. این گسل ها رو فشار ندید. یعنی چی؟ یعنی ما در مبارزه با طاغوت همون جوری که امیر المومنین از خون سیدتون سال عالم ترمان گذشت، از خون سیده زنان عالم تو مبارزه با تو برای اسلام. نه اینکه ما شیعه بودن اون مبنا نداره، اتفاقا مبنا داره، خوام داره، ولی ما با اینا کنار میاییم، با مجوس هم کنار میاییم. وقتی که ولایت اقامه میشود، این خیمه اقامه میشود، ما با مجوسش کنار میاییم، تو قرآن داره، با نصاراش کنار میاییم. نصارایی داریم شهید دادن، شهیده، این شهید نصاراه. از فهم میکنه لزومن مسلمون شده رفته شهید شده، نه خیلی. این نصارایی که شهید شده، اون سنیه که شهید شده. مهم اقامه است. اقامه بیاد بالا، درد و بلای اون بخور تو سر اون یکی که ای دنبال مهدویت میچرخه، صحنه های واقعی که بعد الان تو شرکت بکنه نمیکنه. بعد زبان در کام کرده به حساب اینکه مثلا به چند تا روایتی که معنیشم نفهمیدم، اون 17 تا روایت معروف وسائل که خروج به سیف قبل قیام القائم مثلا درست نیست و اینا، هیچ بل ما خروج به سیف نمی کنیم و نمی جنگیم و بلا اینا، به یه بهانه واهی و این قرآن رو چیکار کنیم، دیگر روایت رو تشار بکنی. حالا عرضم اینه که بر اساس بیانات نه کد کشی، بر اساس بیانات. منطق مشخصه، دستورات هم مشخصه. اگر غیر این پیش بره، ملت شریف مبعوث شده به سرعت متوجه میشه. مثلا فرض بفرمایید حرف اینه دیگه، حرف اینه که آقا باید تنگه هرمز فلانجور بشه، باید تنظیمگری بشه. حرف اینه که پایگاه نظامی آمریکا این منطقه جمع شه. حرف اینه که دقیقاً موضوع غرامت باید مسئلهش حل بشه. حرف ایناست دیگه، اینا بوده تو اون ده بندم، موضوعش هم اینا بوده. ما الان نه مارش میزنیم، مارش پیروزی میزنیم، نه این حالتی که بعضیا گرفتن که مثلا نگاه مثلا یک شکستیه. نه چه شکستیه، چه چیزیه که بالاخره یه پایان بندی رو که قاعدتاً پایان بندی موقت. ببینید ما جنگمون با دشمن تمام نمیشه. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این که واضحه، جنگ که به پایان نمیرسه که. ولی یه اینتر میزنن یا نه شما بالاخره. ولی مهم اینه که شما اینتر رو کجا میزنید، مهم اینجاست. و یعنی یه کتاب از سر که شون نمیکنم میزنن تا تهش. پاراگراف داره، فصل داره، چی داره، اینتر میخوره. دیدید بعضی این کتابایی که اینتر رو بد جا زدن یا فایلایی که مثلا آدمو گیج میکنه، نمیدونم چیکار، مثلا رفت کجا، الان چه بحثی شروع شد، حالا اینا تو میبینی مثلا مال قبلش بوده. اینتر زدن درستش مهمه که آقا این فصل رو به عنوان یک فصل جمع‌بندی کردیم، ملت جمع‌بندی کرد، این اینترش هم به ول عاقبت للمتقین اینتر خورد، هجومی هم اینتر خورد. این شده چیزی نیست که ما های گزارش شکست ازش میدیم و هی تو چیز دارن. خب یه ملت بصیر مبعوث شده، خب اینا رو نگاه بکنه. ضمن اینکه مذاکره داریم، تو مذاکره من بارها این نکته رو، یکیش همون برجام و اینا بود که قرآن همینو میگه، میگه که حالا تهنو و تدبو الاسل، از سر حوان و خاری نری تو، یعنی کلا رفته بده بره. حرفای ولی و شروط ولی رو میذاری کنار، خب این یه مذاکره است، یه مذاکره هم مذاکره بود پس از بیعت رضوان بود، اینم مذاکره بود، منتهای مراتب فتح مبین بود، ناشی از جنگ هم بود، اینش مهمه، ناشی از بیعت. یعنی ببینید ما اگر این مقدار بفهمیم که اونجایی که داریم نتیجه میگیریم حتی تو میز مذاکره، ناشی از جنگ داریم نتیجه میگیریم، یعنی جنگ داره دست ما رو باز میکنه برای اینکه شما یه مذاکره عزتمندانه بکنی، باید بجنگی. بعد وقتی که نشستی پای میز مذاکره، همین مقدارش، البته ما که به دشمن واقعا اعتمادی نیست، من تو همون پادکست میکردم، ما گفتم من اصلا در همین دو هفتهش هم فکر نمیکنم چه اتفاقی میفته، ولی یعنی به هم میخوره، بالاخره دشمن که وای نمیسته که نگاه کنه ببینه ده بندی که مثلا ما مثلا باور نکردنی بود این ده بند، مثلا اصلا نمیگم قبول کرده، اصلا مبنای مذاکرات بذارن چیز عجیبی بود. من باب این فرمایش امیرالمومنین که الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلحه ربما قارب لیتغفل، باید دشمن نزدیک میشه یه غافلگیر بکنه، باید این غافل، لذا میگن فکن فخذ بالحزم و تهم فی ذالک حسن الظن، این دوراندیشی رو نگه دار، حسن ظنت هم متهم بکن. الان با یک بدبینی کامل، همه با یک بدبینی کامل رصد بکنن، خیابونم رها نکنن، تو خیابونم نجنگن با هم دیگه. یه دقیقا دشمن همینو میخواد، دشمن همینو میخواد. حالا من تو همون تاب‌آوریه یه چند کلمه راجع به این قضیه عرض میکنم. بیانات رو نگاه بکنیم، تو بیانات کاملا واضح، بیانات هم حرف رفه، معارف فقط نیست، اون خواست رهبر اونجایی که معلومه خواست و گذاشته وسط صحنه، اونجا ما اینو پیگیری میکنیم. ضمن این که جبهه مقاومت دیگه ماست، جبهه مقاومت یه خواست جدید نیست، اینو از قبل از جنگ با امنیتی هم صحبت میکردم، اونا هم همین جنبندی رسیدن که همینی که در اصل 11 قانون اساسی ما اومده که نهاده امتکم امتا واحده، شما یه امت واحده هستید، بر اساس امت واحده باید بجنگیم. حزب الله لبنان بخشی از بدن ماست، لذا محور مقاومت اینجوریه، بزنه باید بزنیم، وگرنه این ملت مبعوث شدهش سایز حرفای قبلی بهش نمیخوره. ببینید یه حرف مهمیه، شما مثل اینکه یه ترقی استخون ترکون بزرگ شد، وقتی که بزرگ شد شما لباسای قبلی به تنش نمیاد، به تنش بخواید بکنید نمیاد، لذا این خیلی باید واضح باشه برای همین هسته سخت که ما اگه داریم برای لبنان میجنگیم، برای امت واحده اسلامی داریم میجنگیم، یه برای خودمون داریم میجنگیم، لبنان هم برای ما میجنگه. و واقعا حال من لبنان زیاد میرم دیگه، لبنان واقعا شخم خورده اون تیکه های زاهیش و اینا، مثلا قبل از این ماجرای واقعا آکار وایسادن این جوانان غیور لبنان، لحظه ها میبینید تو معادلات وارد میشن، بعضا دلخورم میشن از این که ماها دیر وارد میشیم یا وارد نمیشیم، اینا دلخورم میشن، حقم دارن، حالا دیگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ولی وایسادن برای دفاع از امت اسلامی دارن می جنگن، بیخ گوش اسرائیلن و دارن می جنگن. اینا اینجا جای داره که ماها امتی نگاه بکنیم. این دیگه تعرض به خودمونه، تعرض به لبنان نیست دیگه. این شعار نغزه نه لبنان نمیدونم جانم فدای ایران، اینا اصلا تاریخ مصرف این شعار گذشته. لاقل هسته سخت باید این حرفا رو بدونه. اگرم هسته سخت داره کار خوش و حرف خودشو میزنه، دیگه بقیه حرفی برای گفتن باقی نمیگذارن. عبارت این هسته سخت خیلی مهمه که امروز هم در خیابان و اینا پر کرده. یه صلواتی برام بده. قاعدتا باید بدیم، اگه ندیم کار بدی کرد، کار اشتباهی کرد. یعنی اگر ما جواب حمله به لبنان رو ندیم، گرچه که گفتن که میدیم، ولی اگر کلن حمله به لبنان رو جوابشو ندیم، دقیقاً یک لکه ننگی در پرونده این قیامه خیلی واضحه. بله خیلی، یعنی به من که عرض بکنم ما مارشه چیز نمیزنیم که حالا فرض بفهمه، ولی الحق و الانصاف چیز نکنیم. این اتفاقی که تا حالا ایستان و تمام فرماندهان خودشون در معرض شهادت گذاشتن، این هم که الان ظریف وسط صحنه، اصلا ظریف این جویستیک دستش نیست، فقط اتفاق بدی که میتونه بیفته اینه که یه سری ازمای دیگران رو خراب کنه. و اینه اصلا این دسته، این دسته بازی دسته ظریف نیست اصلا، اون کاره ای نیست اصلا. منتهای مراتب بله اون پیام ها پیام هایی که اختلال روانی ایجاد میکنه تو یه عده، و اینا هم میشن مرجفون. برخورد با مرجفون، من دفعه قبل گفتم خدمت، برخورد با مرجفون برخورد سنگینیه، خیلی سنگینه. باید خلاصه دهن اینها رو برد کارواش و یه حمد و سوره‌شون رو یه دور درست کرد. من بیانات امامم خوندم یه موقع خدمتون. مرجفون وسط صحنه جنگ، نه اینکه ما اجازه نمیدیم، هیچ جای دنیا اجازه نمیدن، هیچ جای دنیا تو وسط جنگ ارسال خبر نمیدونم عزم ملی رو شکوندن فلانا، سخت‌ترین برخوردها رو میکنن. اینجاست که اینو دیگه جای خیشتنداری ما نمیذاریم، باید یه برخورد سنگین بشه، نه با اون مثلا چهار تا پهلوی چیه خیلی بی ربط، ما اصلا عددی نیستن، نه، ولی یکی سایی مثل ظریف و روحانی و اینا واقعا و بعدش وقتی شما میبینید برخورد محکم ملت انجام میشه، همین رئیس دانشگاه تهران دیدید که دستی رو کشید دیگه. یعنی دیگه البته به پرونده اینها باید بعد از جنگ رسیدگی بشود، اینا هم از خواستای ملته. حالا یه نکته هم باز دارم عرض ببینید، موضوع تاب‌آوری که موضوع بسیار مهمیه، میدونید که اصل این بس عمرانیه، اتفاقا رزیلینس دقیقا این موضوع فیزیکیه، دقیقا موضوع تاب‌آوری. رزیلینس یا تاب‌آوری که بعداً اومده تو فضای علوم اجتماعی و تبدیل شده به پدیده‌های علوم انسانی و تاب‌آوری یک اجتماع، اینا یک معنایی داره، این یه مؤلفه هایی هم داره، مؤلفه هاشو دقت بکنید بهش. خب اینا همه جای دنیا هم براشون مهم بحث میکنن، تو همه، اولا به معنی زنده ماندن اینجوری نیست، به معنی تاب‌آوری به معنی این است که حالت برگشت پذیر بتونه داشته باشه و بتونه تحمل برگشت پذیر بکنه، این حالت تاب‌آوریه. من اول یه وجه مایز جدی رو بگم که تو ما هست و تمام دنیا، بارها اینم عرض کردیم، ما یه مؤلفه سومی داریم که اون مؤلفه سوم ارتباط به بالاست. این همون چیزیست که بقیه ندارن، و یعنی صبر رو همه دارن ولی وصبر و ما صبر رو که الا بالله اینو ندارن. یعنی شما صبر رو کن و صبرت نیست مگه اینکه بزنی تو شارژ خدا، بزنی تو شارژ بالا، اینو خب ندارن. و یعنی صبر کردن، تحمل کردن، خودخوری کردن، انفعالیش، فعالش، هر جوش بگید همه جای دنیا دارن، این یکیشو ندارن. اتفاقا این یکیش نقطه مایزی شده برای ما که پیشبینی پذیری ما رو از بین برده. کسی نمیتونه ما رو پیشبینی کنه با منطق خودش. یه دوستی داریم یه موقع میگفتش که من خدمت آقای لاریجانی بودم، شهید علی لاریجانی، با آدم دانایی بود واقعا، خب همه چی رو بالاخره دنیا رو دیده بود، فلسفه میدونست، حاکمیت رو میدونست. ایشون میگفتش که این جمله خیلی طلایی ها، یه غربی ها همه چیز رو فرموله کردن، همه چیز رو، یعنی شما پزشکی رو فرموله کردن، اقتصاد رو فرموله کردن، مهندسی رو فرموله کردن، فرهنگ رو فرموله کردن، علوم اجتماعی رو فرموله کردن، همیشه فرمول دارن برای حتی روانشناسی و روانپزشکی. ببینید قشنگ فلوچارت داره همش و فرمول داره براش، حتی تغذیه موضوعش براشون فرمول داره، همه اینا فرمول داره. ایشون میگفتش که تنها جایی که نتوانستن فرموله بکنن انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نتونستن، اصلا نمیدونن این چه پدیده ایه که یوهای مثلا یه 80 ساله میشه رهبرش و بعد جوونا مثلا میرن کل زیر علمش مثلا چی میخواد، بعد مثلا یوهای واکنش های عجیب غریب نشون میده. این یکی نه انقلاب ها، انقلاب ها رو فرموله کردن تو کتاب های دقیقه خودشون نگوه، همه چی فرمول دارن، دیکتاتوری ها اینجوری هن، نمیدونم دموکراسی ها این مدلی هن، انواعش انواع مختلفی دارن و همه اینا معلومه چیه. این چیزی که معلوم نیست چیه انقلاب اسلامیه، یعنی هر چقدر میرن مؤلف هاشو بکاون چون تو دو بعد میچرخن، مؤلفه سومشون متوجه نمیشن، مؤلفه سوم و تأکید بر مؤلفه سوم اون رمز است. این مایزشو اول بگم، یه مایز جدی داره. شما ببینید همه از مردن میترسن ولی ما از مردن نمیترسن. خب چه عجیبی ها، مثلا تو دنیا همه مثلا دوست دارن نمیرن ولی ما دوست داریم بمیریم. مثلا یه مرگ تاجرانه، مثلا ببینید اصلا این حالت رو، اصلا این فضا رو دقت کنید. فرماندهان مزمینی که دارن کار میکنن همش نگران این نکنه تمام شه و ما شهید نشده باشه. ببینید اینو، این مدل رو نیا کنه. دنیا رو در حقیقت 80 ساله ندیدن. ببینید این یه حرف مهمیه که انقدر تکرار کردیم انگار فکر کردیم که مثلا دیگه مهم نیست. قرآن میگه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخر، من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب سوف نؤتیه اجرا عظیما. خیلی حرف بزرگیه. کی کلن میره مقاتل فی سبیل الله بشه؟ کسی که فروخته باشه دنیا، این 80 سال فروخته باشه به زندگی ابد، این میتونه بره، این میره مبارزه میکنه. بعد مبارزه شه خب حالا فیقتل او یغلب، او چه فرقی میکنه برای این؟ خب یعنی میره که بزنه، تو چه فرقی میکنه؟ حالا تو تا شهید میشه دیگه. او قل هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، میگه شما چی راجع ما فکر میکنیم مثلا به دوتا چیزه، دوتا هم برای ما خوبه، میجنگیم خواسته میمیریم، سازش هم نمیپذیریم، میجنگیم یا پیروز میشیم یا دقیقا شهید میشیم دیگه، همش ما کار خودمون انجام ده. و ما نتربسو بکن، بله قل هل تربسون بلا الا احد الحسنیین و ما نتربسو و الا یصیبکم بعذاب من عندهی او بعیدینا، ما برای شما انتظار چی میکشیم؟ یا اینکه عذاب میشین با دست ما یا دست خدا؟ قل تربسو فانا معکم متربسون، حالا شما انتظار بشیم ما ببینیم چی میشه. یعنی این خیلی مهمه. آخر سوره حدید یه عبارتی داره که مترجمین نوعاً اشتباه ترجمه کردن، ترجمه کردنش اشتباه به دلیل اینکه این فرهنگ پیشبینی ناپذیریشو متوجه نشدن. آیش اینه معروف، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته، شما بیاید تو میدون خدا دو سهم از رحمت میده، سهم رحمت دنیا میده آخرت هم میده. تا اینجاش و یجعل لکم نورا تمشون بهی، براتون نورانیتی قرار میده که حرکت و یغفر لکم الله غفور. خب حالا اینجوری میایید تو صحنه و نتیجه میگیرید دنیوی آخرتی تا چی؟ لعلا یعلم اهل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بيد الله یؤتی من یشاء الله ذو الفضل العظیم. برای اینکه اهل کتاب نفهمن، نه اینکه تا اهل کتاب بفهمند. میگه ما دیگه معادله این معادله باعث میشه لعلا یعلم اهل الکتاب، برای اینکه اهل کتاب دیگه نمیتونه بفهمه، اصلا نمیدونه شما دارید رو چه معادله حرکت، نمیتونه اینو بفهمه. اینو گفتن لعلا یعلم اهل الکتاب، مترجمین ترجمه کردن، حالا من یادم فکر کنم یکی درست ترجمه کردم، یه ترجمه مو حساس بودم راجبه اونم یادم افتاد کی، یه ترجمه انگلیسی هم دیدم درست ترجمه کرد. لعلا یعلم اهل الکتاب، نه یعنی تا اهل کتاب بفهمن، نه تا اهل کتاب نفهمن، یعنی تا دشمن یه کاری بکنه، یه کاری با دشمن کنی نمیتونه تو رو تحلیلت کنه، از تحلیل دشمن خارج شدی. چون فرض کن یه نفر شهید میشه، میره جزء مدبرات امر قرار میگیره، چیز عجیبیه دیگه، یعنی میره میشه خلاصه جزء مدبرات امری که داره در این عالم تأثیر میذاره، این از بین که نمیره که، مثل ملائکه میشه. قرآن همینجوری میگه مفصل بده، یه شبیه ملک میشه، جزء تأثیر میذاره، جزء سلسله مراتب تأثیر میشه. لذا اینجوری نیست که از گردونه رقابت ها مثلا خارج میشه، مثلا اینجوری نیست، میره دقیقاً جز مدبرات هم میره نایه بالاتر اقدامش رو انجام میده. این همون حالت تحلیل ناپذیری ماست. لذا هر چقدر به بعد سوم خودمون توجه بکنیم خیلی مهمه، یعنی بحث آخرت، آخرت گرایی، جریان حق باطل، مبارزه حق با باطل، اینا اون ادبیات منحصر به فرد ماست که داره برای ما چیز درست میکنه، تاب‌آوری درست میکنه. یه بعدش اصلا همینه که اون ادبیات منحصر به فرد ماست. لذا هر چقدر معنویت، هیئت، نمیدونم آخرت، دنیا، نمیدونم همه اینها، میبینید که طرف عاشقانه میره که شهید بشه، مبارزه میکنه و دوست داره شهید بشه. و این چه چیزی، امام شهید ما گریه میکنه که کاش من شهید شم. ببینید اینا و اون خون شهید باعث رمز پایداری چه و چه میشه. ازا داریم اگر رو عناصر دو بعدی تأکید میکنیم، حواسمون به این بعد سومه باشه. اینه که ما رو خیلی متمایز کرده که میبینید زیر این همه فشار، فشار اقتصادی و و و اینا، این ملت باز دوره میان بیرون داد میزنه طرف کار میکنه، یعنی یه آرمان رو داره جلو میبره. همین وجود آرمان ها و آرمان رو هر چقدر شما ضعیف بکنید، اتفاقا بعد سوم آوردید پایین. مثلا طرف داره مبارزه میکنه برای این که حق در عالم گسترده بشود، مهدویت، ما مقدمه جریان مهدویت بشیم. اینو این اون بعد سومی که قابل تأکیده. و اما یه چند تا از این بعدها پایینش هم عرض بکنیم. البته واقعا از جماعت اندیشه ورز توقع است که ما به ازای نهادی اینا رو هم دنبال بکنن، چون که یه حرفی اگر همینجوری رو هوا بزنیم به عنوان معارف، وقتی میخواد بچسب به زمین واقع ما به ازای نهادی نداشته باشه، توصیه اخلاقی میشه بیشتر، یعنی توصیه های اخلاقی در میاد از آب. لذا ما توقع داریم از واقعا اندیشه ورزان دوره پسا جنگ رو بتونن به لحاظ همه چیش تعریف جدید بکنن. اگه تعریف نکنیم و بریم خیابون شعار میدیم، ولی واقعا اندیشمندان میشینن اینو تعریف بکنن. ببینید ما این انقلابمون اگه از انقلاب 57 بالاتر نباشه پایینتر نیست. تو انقلاب 57 همه انقلاب کردن، اتفاقی که افتاد تموم که شد، پیروزی که حاصل شد، حوزه چه کار کرد؟ almost nothing. یعنی شد درس همون درس و استاد همون در استاد متون همون متون موازه همون اصلا هیچ، یعنی اصلا انگار هیچ اتفاقی در این کشور نیفتاده، با دور همون مکاسب همون رسائل همون کفایت همون چیده. شما بگی حالا الان برای چیز جدید خودمون آماده کردیم، غیر، یعنی یه آرایش جدیدی گرفتیم به خودمون، نه. دانشگاه چیکار کردن؟ اونم یه دو سال موقت تعطیلش کردن، بعد دیدن نه فعلا مرد این میدون نیستن و ولش کردن. و باز دوره الان پس از این دانشجو میره سر کدوم کلاس، با کدوم استاد، با کدوم متن، با کدوم چی؟ اینا مهمه. اگه همون درسه، همون استاده، همون متنه، همون کنشه، همون خوابگاهه، همون، اگه همینه، باز دوباره میبینید ما مابعضای رو زمینش رو پیدا نکردیم. یکی از اموری که همیشه تو خود همین بحث تاباوری تو عمرانیش اینجوریه، من عمرانیش بگم و تطبیق میدم، عمرانیش جسم سخت انعطاف پذیریه که ترک نداشته باشه، نه جسم سخت مثل فولاده اینجوری نیست، نه یه جسم شلیه که چیز انعطاف پذیریش مثلا شله، مثل ژلس، یا مثلا مثل مومه، مثلا اینجوریه، نه اینجوری هم نیست، ترک هم نباید داشته باشه، و اینه تو نقطه ترکش چیز میکنه، تنش بالا میره میشکونه. اما این یه سری لاستیک دیدید که لاستیک های چیزیه، پلاستیک های فشرده است که یه برای لقمه های چیز میذارن اینا، این پلاستیک های فشرده رو، اینا جنسش همینجوریه، یعنی هم محکمه هم انعطاف پذیره، باید انعطاف پذیر باشه و هم ترک نباید داشته باشه، و یعنی ترک اگه ایجاد بشه توش باعث چیز میشه، باعث ایجاد تنش میشه، از بین میره. همه اینا قابل تطبیق اتفاقا، این رزیلینس که گفتم، تاب‌آوری تو عمرانه و تو فیزیکه، این الان حتی آسفالت ها رو میخوان یعنی آسفالت ها اینجوری درست میکنن که تو ترمزها و فلان رو گرما اینا بعد ریکاوری میکنه خودشو، به معنای اینی که یک نوع به قول این زبون نجسی ها اداپتینگی توش وجود داره، یک نوع انطباق پذیری توش وجود داره که میتونه خودشو برگردونه به حالت قبلی برگردونه. ببینید مثلا فرض بکنید که موضوع شکاف، اون ترک شکاف اقتصادی، همه جای دنیا میدونید تاب‌آوری میاد پایین، یعنی موضوع عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، عدالت پزشکی، شما وقتی که میگید شکاف طبقاتی، شکاف طبقاتی اتوان تاباری میره پایین، این کاملا واضحه. اگه یه عده باستی هیلز بسازن، یک عده باید تو سطل زباله یه چیزی جمع بکنن، این تاباری میره پایین. لذا اقتصادی که توش عدالت جدیتر بشه، نه آزادی، آزادی اقتصادی. این هم دوتا روشه، من نمیخوام بگم از این روش کلا حالا بیاییم مثلا سوسیالیست، مثلا مارکسیست اینجوری بشیم، ولی موضوع عدالت اولین آیهی که تو سرتیتر قانون اساسی ماست همین لیقوم الناس و القسطه. مهمترین وصف حضرت مهدی عدل مشتهره، یعنی کلا چه کار میخوام بکنم؟ میخوام عدل مشتهر باشه. خب شما با این اوضاع اقتصادی که توش شکاف اقتصادیه، ممکنه همه به لحاظ اقتصادی پایین باشن، همه به لحاظ اقتصادی متوسط باشن، اینطوری نیست، همه به لحاظ اقتصادی مثلا بالا باشه، البته اگر استفاده از دنیاشون بالا باشه این خودش تاب‌آوری رو میاره پایین، تو یکی از عناصر تاب‌آوریه. اگه میبینید روزه و همه این سو هی انفاق و روزه فلان تو آیات جنگ و اینا میگه، چون میخواد انعطاف پذیری رو یه مقدار چیز بکنه، مانورای انعطاف پذیری میخواد بده که طرف کمتر استفاده از دنیا رو کم، اینقدر توصیه به اینه که شما از دنیا استفاده نکنی، قارونی استفاده نکنی، این تاب‌آوری رو میاره پایین. ببینید تو آمریکا، ما الان رفیقامون از تو آمریکا میگن اینا بدبخت شدن، خود میگه ما بدبخت شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه بنزین 30% رفته بالا، میگه زمینگیر شدیم، میدونی زمینگیر شد، بنزین 30% رفته بالا، ما اصلا برامون خنده است مثلا این چیزا. خب انقدر مانور سنگین داشتیم که خب یعنی خود وجود مانور، ببینید ثبات همیشه اون ملتی که میخواد به جنگه باید مانور داشته باشه. من نمیگم این بیکفایتی رو بذاریم جن مانور رو، اما خود وجود مانورهایی تو نظامی که میخواد به جنگه و برزمه و فلا اینا براش مهمه. شکاف طبقاتی، شما باید اقتصاد اگه همینی باشه که باز دوباره میشه دانشکده اقتصاد شریف، اگه همین باشه خب باز دوباره همین میشه. یعنی یه دوره ما انقلاب میکنیم به دستاوردی میرسیم آخرش اقتصاد میشه همینی که تو شریف دارن درس میدن. خب این اصلا مبناش شکاف طبقاتیه، یعنی شکاف طبقاتی رو آزاد میدانه، کنترل بازار رو غیر مجاز میدانه. خب اگه این باشه خب شه همین بزرگ. یعنی تاباوری، ما الان نون اون بعد سوم رو خیلی وقت داریم میخوریم، نون اون بعد رو داریم میخوریم، بعد سوم داریم. لذا وجود هر گونه شکافی، شکافهای مذهبی و گسلهای مذهبی رو فشار دادن، این تاباوری رو میاره پایین. حتی پدیده نفاق، اینو بدونید طبق همین توضیحی که دادم، پدیده نفاق پدیده ایست مثل ویبراسیون میمونه برای اینی که تاباوری رو ببره بالا، یعنی حباب رو خارج بکنه تاباوری بره بالا. اتفاقا برای اینه، نه اینکه بخواد ما رو به جون هم دیگه بندازه. لذا اون عنصر وحدت که ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که قبلش اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، یعنی رو اون محور شروع کنید با هم دیگه نزاع نکنید دیگه، رو اون محور. پس نزاع شکاف یکی از عناصر، یکی از عناصر مهمش تو بحث تاباوری وجود در حقیقت واحدهای کوچیکه. من یه مثال بزنم، واحدهای کوچیک محلی این تاباوری رو به شدت میبره بالا که باید تأکید کنیم. اتفاقا دوره شما ببینید تسبیح، دیدید چرا انطباقش با همه حالت زیاده، این جوش میکنید هست، بازم بیاریم میکنید تسبیح میذارید تو جیبتون تسبیح، این به خاطر اینی که تقسیم شده به واحدهای کوچیک. چون تقسیم به واحدهای کوچیک شده انعطافش میره بالا، ضمن اینکه هویت خودش رو حفظ میکنه انعطافش میره بالا. الان ببینید ما الان تو برق چرا انعطافمون بالاست، تو شبکه توزیع چرا تاباوریمون بالاست، چون به واحدهای خرد تقسیم شده. اگه هم شما سه تا نیروگاه داشتید فرض کنید میشد این کارو کرد تو این کشور پهناور، خب یکیشو میزد یک سوم برق شما میرفت. چرا این اتفاق نمیفته؟ من نمیگم لزوما یه عقلی پشت سر قضیه بوده، ولی واقعا اگه هم عقلی بوده واقعا دمشون گرم که اینو تقسیم کردن به واحدهای کوچیک. یا مثلا فرض فرمایید در بحثای توزیع مویرگی ما همینجوریه. شما حتما ممکنه این کشور مثلا اروپایی آمریکایی رفته باشید، اصلا بقالی و سبزی فروشی محلی ندارن، که یه مغازه‌های مثل شهروند ما بزرگ دارن، میرید نمایحتاج خودتون رو از اونجا میخرید دیگه. اینی که شما شبکه محلی توزیع مویرگی دارید باعث شده که مردم چیز نشن و یعنی حمله میکردن همین مردم به همین مغازه های بزرگ، هم میره تو مغازهش میمونه که هم مغازه محلش میمونه جنس هست، شیر هست، دستم کاغذی هست. ببینید اینا چیزهای مهم. لذا وجود نظام انجیویی و محلی خرد تو محلات در حول مساجد و در حول جاهایی که معنادار این نظام شکل بگیره و خرد و کوچی، هیئت‌های کوچیک، اون هیئت بزرگ مثل مساجد جامع میمونه، او خوبه. ولی گاهی اوقات ما بارها هم به عزیزان گفتیم هیئتی که هیئت‌های خرد رو چیز بکنه، جلسات خرد رو به حاشیه ببره. ببینید هیئت 10,000 نفر، این اون تاباوریه نیست. تاباوری مال هیئت‌های 100 نفر است، مال هیئت‌های 50 نفر است، مال رفاقت‌های دور دورمیه، مال کوه رفتنای با همه. نظام انجیویه، این نظام انجیوی تو قرآن تحت عنوان عشیره ازش یاد شده. نظام هسته های کوچیک مثل خانواده و این. لذا اگر میخواد تاوری بره بالا باید به هسته های خیلی کوچیک 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 تبدیل بشه که بعد این هسته ها بتونن در کنار هم دیگه یه کار بزرگ رو ببرن جلو. مثل این چیزای فراکتالی نمیدونم دیدید دیگه، فراکتالی همین جوریه دیگه، مدل فراکتالی. یه نکته دیگه هم عرض بکنم دیگه وقتتون رو بیش از این نگیرم، خیلی زمان گرفتیم. نکته بعدش هم این نکته است که شما بحث استقامت شکافو گفتم، اون چیزم گفتم، اون بحث ریز شدن رو بهتون عرض کردم. یه مثلا خود صبر و استقامته، استقامت کردن و صبر کردن و تو مانورهای صبر و استقامت شرکت کردن، گاهی اوقات کمتر خوابیدن، کمتر خوردن، تحمل کردن و بعد ارتباط با هم دیگه است. چون یکی از چیزایی که تو تاب‌آوری میگن همینه، میگن کسایی که رفیق ندارن اینا تاب‌آوریشون میاد پایین، تو جمعی دقیقت خودشون نمیتونن پیدا کنن. این آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران یه موقع بذارید اجازه مفصلش رو توضیح بدید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یعنی هم عنصر صبر رو میگه هم عنصر مصابره رو میگه، هی به هم دیگه تکیه دادن. این عنصر تاب‌آوری رو میبره بالا. انشالله که اندیشمندان عزیز برای آینده پسا جنگ تعریفات جدید بدن، وگرنه این لباس دیگه لباسی نیست که تن ملت مبعوث شده بره، بره همه زشتی های او دیگه بیرون میزنه. بچه بزرگ شد دیگه، حتی دیگه نمیشه گفت آه همون کاری که تو جنگ کردن اونایی که سنشون از منه یادشون هست، بزرگتر از منن، بعد از جنگ گفتن کیش کیش جا جا همه برید خونه هاتون دیگه، تموم شد. ما خودمون حتی نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی تعطیل شد، کمیته امداد سازمانی شد، حساب صد امام یه جور دیگه شد، این نهادهای انقلابی سازمان شد. بعدشم به همه گفتن آقا تشریف برید خونه هاتون دیگه، تموم شد دیگه. این ملت دیگه تو خونه هاش نباید بره. صدا سیما چه جوری میشه؟ بله؟ نه ممکنه رفته رفته با یه ادبیاتی ببرن. ببین من نمیگم این یعنی این که همینجوری برن تو میدون انقلاب باز دور شعار بدن، منظورم اینه که نسبت به صدا سیما بگه آقا صدا سیما هر چیزی که اون پخش کنه، نه اینجوری نیست، خودش باید تولیدات بده. اصلا به صدا سیما فشار بیاره بگه آقا دو تا شبکه بذار برای مردم. چند تا شبکه هست داره حاکمیت رو روایت میکنه، روابط عمومی حاکمیته، اشکالی هم نداره، ولی یه چند تا شبکه بذار برای مردم. مردم دقیقا این وسط مهمه. ما همین الانش هم داریم دعواش رو صدا سیما میکنیم که آقا همه رو نکن روابط عمومی حاکمیت، همه شبکه ها روابط عمومی حاکمیت، برای همین چیزش میاد پایین، مخاطبش میاد پایین، مرجعیتش هم بین میره. باید سردر دانشگاه تهران یه چیزی باشه، مثلا فرض کنیم سیاست خارجه بحثای مهمش تو سردر دانشگاه تهران انجام میشه، مردم میان، نخبگان میان، حرف میزنن، اونجا هم فضا دیگه هی دیگه پرچم تکون دادنی نیست که خودشون حرف بزنن. سیاست خارجه چی؟ بیان جواب بدن. یعنی لزوما هم نبریم تو عمق این که باید با یه کارت دانشگاه، نه مردم مگه مردم مبعوث نشدن؟